بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و من الثانی الوقف فان المشهور عدم دخوله فیه و ان المسالک انه موضع وفاق. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که عقود بعضیاشون خیار شرط درشون جاری نیست بل اجماع، بعضیاشون اختلافی است و بعضیاشون هم خیار شرط درش وجود دارد بل اجماع. صورت اول رو که اجماعا خیار شرط درش جاری نبود رو بحث کردیم که ایشون عرض کنم نکاح رو از این موارد شمرد و بحثش گذشت. حالا میخواد بره سراغ موارد اختلافی. در موارد اختلافی دوستان، مرحوم شیخ انصاری وقف را، صلح را و زمان و رهن و بیع صرف رو به عنوان 5 مورد از موارد اختلافی مطرح میکنه که البته این 5 موردی که من عرض میکنم براتون حدود 4 صفحه از کتاب رو اشغال کرده. ما امروز طبیعتاً به وقف فقط میرسیم که وقف رو با همدیگه بحث کنیم که آیا میشه کسی وقف بکنه و شرط خیار بکنه درش، بگه آقا من این زمین رو برای مسجد وقف میکنم اما تا 1 سال خیار داشته باشم که این وقف خودم رو ابطالش کنم، خیار شرط بگذاره. ایشون میفرماد نسبت به وقف اختلافی است. مشهور فرمودن خیار شرط در وقف مجاز نیست، جاری نیست. از مسالک مرحوم شهید ثانی نقل شده که عدم دخول خیار شرط در وقف محل اجماع و اتفاقه، یعنی اجماعی است که خیار شرط در وقف جاری نیست. اما مرحوم ابن ادریس در سرائر و شهید اول در دروس ازشون حکایت شده که فرمایش این دو بزرگوار ظاهر است که مسئله اختلافی است، یعنی قائل به جریان خیار شرط در وقف هم داریم. یه عده دوستان برای عدم جواز خیار شرط در وقف به 2 دلیل تمسک کردن. من این ادله رو براتون عرض بکنم، دقت کنید. یه سری گفتن میدونید چرا خیار شرط در وقف وجود نداره؟ علتش این است که وقف قصد غربت میخواد، وقف قصد غربت میخواد. این صغرامون، این صغرا یه کبرا داره. کبرا چیه؟ کل ما کان القربه فیه شرطن لا یرجع، هر چی قصد قربت در شرط باشه قابل برگشت نیست. دوستان بزرگوار، خیار شرط معناش این است که قابلیت بگید برگشت رو داشته باشه دیگه. خب اگر وقف درش قصد قربت شرطه و هر چی درش قصد قربت شرط باشه قابلیت رجوع رو نداره، پس وقفم قابلیت رجوع رو نباید داشته باشه دیگه. پس خیار شرط در وقف جاری نیست. این یک استدلال که یه صغرا داشت، یه کبرا. یه استدلال دومی رو مطرح کردن، گفتن آقا وقف فک ملک است، اونم بلا عوض. فک ملک بلا عوض. خب ببینید دوستان، تو وقت شما چه کار میکنید؟ ملک رو از خودتون فک میکنید، عوضی هم در مقابلش نمیگیرید. درست شد؟ پس وقت فک ملک است بلا عوض. این صغرامون یه کبرا داره. این صغرا کبراش چیه؟ کبراش این است که هر چی فک ملک باشد بلا عوض، دیگه به ملک کسی که ملکیت از او فک شده بر نمیگرده، قابل رجوع و برگشت به ملک اون کسی که ازش فک شده نیست. مثل عتقه. آقایون در عتق اگر کسی عبد خودش رو آزاد کرد، این ملکیت دیگه قابلیت برگشت رو نداره. عبد وقتی آزاد شد حتی شما نمیتونی بری پول بدی بخریش، حره، آزاد شده دیگه. وقتی آزاد شد، این تناب بریده شد، این گره باز شد، دیگه قابل برگشت نیست. پس ببینید استدلال اولمون و دوممون یه صغرا داشت یه کبرا. این صغرا کبرا رو دقت کنید، در استدلال اول میگیم قصد وقف قصد قربت میخواد، هرچی قصد قربت بخواد قابل برگشت نیست. این هرچی قصد قربت بخواد قابل برگشت نیست میشه کبرامون. استدلال دوم وقف فک ملک بلا عوض است، هرچی فک ملک بلا عوض باشه قابل برگشت نیست. این دوتا استدلال. جناب شیخ در جواب این دوتا استدلال میگه ما کبرای این دوتا صغرا رو قبول نداریم، قابل مناقشه است، قابل خدشه است. کی گفته هرچی قصد قربت بخواد مثلا قابل برگشت نیست؟ کی گفته هرچی فک ملک بلا عوض باشه قابل برگشت نیست؟ توضیح همیشون نداده که چرا ما میگیم این دوتا کبرا چیان قابل خدشن. اینو دیگه باز نکرده ایشون. اما اجمالا من براتون عرض بکنم نسبت به کبرای اون استدلال اول که ایشون میگه هر چی قصد قربت بخواد قابل برگشت نیست، نسبت به اون کبرا اینجا ایشون میگه مخدوشه، اما بعدن ایشون خودش به یک روایتی اشاره میکنه که اون روایت ظاهرش این است که این کبرا کبرای درستیه، قابل خدشه نیست. گرچه بعدنم که میگه خیلی صفر نمیگه ها، اما این احتمال رو مطرح میکنه. چرا دوستان میگیم اون روایت میگه این عرض کنم کبرا درسته؟ اون روایت دوستان اینه، روایاتی داریم که لا یرجع فی ما کان لله، لا یرجع فی ما کان لله. این فی ما کان لله یعنی هر چی هست قربت بخواد، اونی که لله هست قابل رجوع نیست. این متن بعضی از روایات ماست و بعدن هم خود جناب شیخ انصاری به این روایات اشاره خواهد کرد، و اگر ما این روایات رو پذیرفتیم و اینجوری معناش کردیم طبیعتا این کبرای استدلال اولمون کبرای درستی خواهد بود و دیگه قابل خدشه نیست. گرچه عرض کردم بعدن هم که ایشون ذکر میکنه با یک وجوه و احتمالاتی ذکر میکنه که انشاءالله حالا وقتی رسیدیم بهتون عرض خواهم کرد. این دوستان تا اینجا. بعد یک عرض کنم خدمت شما استدلال سومی رو خود جناب شیخ انصاری مطرح میکنه. شیخ انصاری دوستان دو تا استدلالی که دیگران کرد چه کار کرد؟ ردش کرد، گفت کبرای این دو تا استدلال عرض کنم قابل خدشه است. به جناب شیخ انصاری میگیم خب آقای شیخ انصاری خودتون یه استدلال بیارید. ایشون میفرماید ما میتوانیم استدلال بکنیم برای عدم وجود خیار شرط در وقت به روایاتی، از جمله دوستان موثقه عرض کنم خدمت شما اسماعیل ابن فضل. یه روایتی داره اسماعیل ابن فضل، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رفتم، دیدم حضرت اینطور فرمودن. دقت کنید، من اوقف ارزن. من این روایت رو براتون میخونم، شما بگید از کجاش میشه فهمید که خیار شرط در وقف جایز نیست. حضرت فرمودن من اوقف ارزن، کسی که یه زمینی رو وقف کنه. ثم قال، اما وقتی میخواد وقف کنه اینجوری بگه، بگه ان احتجت الیها، اگر من خودم احتیاج پیدا کردم به این زمین، فانا احق بها، یه وقت یه کسی دو تا سه تا زمین داره، میگه من الان نیاز به این یه دونش ندارم، اینو وقف مثلا مسجد میکنم، وقف زائرای اربعین میکنم، ها وقف میکنم. خب زمین رو وقف کرده، اما میگه خب بالاخره من 4 تا بچه هم دارم، ممکنه فردا احتیاجم بشه، نیاز به همین زمین پیدا کنم، من به این شرط وقف میکنم که اگر احتیاج پیدا کردن خودم احق باشم نسبت به این زمین، یعنی بتونم توش تصرف کنم. ثم مات الرجل، بعد همین آقایی که وقف کرده بودا از دنیا رفت. امام فرمودن فإنها ترجع إلى الميراث. دوستان بزرگوار، فإنها ترجع إلى الميراث یعنی چی؟ یعنی وقفه درست نبوده دیگه. خب چرا وقفه درست نبوده؟ چون طرف شرط کرد، گفت إن احتجت إليها فأنا أحق بها. یعنی چی؟ یعنی اگر احتیاج پیدا کردم بتونم وقفه به همش بزنم برگرده به خودم. انگار خیار برای خودش این اختیار رو برای خودش قائل شد که در فرض احتیاج بتواند این وقف رو ابطالش بکنه. لذا حضرت فرمودن این انگار از اول وقف صورت نگرفته، و لذا فرمودن فإنها ترجع إلى الميراث. فإنها ترجع إلى الميراث. خب این روایت رو هم دوستان مطرح کردند. البته یه روایت دیگری هم هست قریبه به همین مضمون که دیگه اون روایت رو متن کتابتون ذکر نکرده، من از خارج براتون عبارت خواهم خون. روایت دومم هم شبیه همین روایت اوله. اما دوستان بزرگوار، شیخ انصاری بعد از این روایت، این دوتا روایت ها، باز میگه و فی دلالته ما علی المدعا تأمل. این که این روایت هم بخواد بگه خیار شرط در وقت نیست، تأمل توش، یعنی قابل پذیرش نیست. اینم از این دو روایت. حالا چرا دوستان ایشون میگه ما این دو روایت رو هم نمیپذیریم؟ چرا؟ حالا هم روایت اول اون آقا نه، عقد که منجز بود، نه نه نمیگه وقفم منوطه بینه، میگه وقف کردم تمام، اجازه بده وقف کردم تمام، وقفم تمام شد. خب حالا میگه اگر من احتیاج پیدا کردم این برگرده به من، یعنی از وقف بودن برگرده. اینجور نیست که از آخه یه وقت هست میگه آقا اگه زید اومد من وقف میکنم، یعنی خود وقف رو منوط کرده، اما وقف کرده تمام، بعد از این که وقف رو تمام میکنه میگه این وقف من با این شرطه. شما هر خیار، شما تو بی رو چه کار میکنید؟ مگه تو بی آقایون تنجیز رو شرط نمیدونن؟ چرا خیار شرط اونجا میپذیرید؟ اگه شما میگید آماری کرد، ما میخواییم بگیم اینجا هم همون جوره، اینجور که شما میفرمایید خیار شرط در بی رو هم باید بگید از تنجیز در میاره، میشه معلق. معلق نیست، بی رو طرف انجام داده، میگه فقط من خیار شرط داشته باشم، طرف هم میپذیره. اینجور نیست که بی انجام نشد، همین الان بی انجام شد، انشاء بی معلق نیست، اینجا هم انشاء وقف معلق نیست، طرف وقف میکنه، فقط میگه آقا من یه وقت ممکنه خودم احتیاج پیدا کنم، با این شرط من وقف میکنم، وقف میکنم الان تمام، وقفم معلق بر چیزی نیست، وقف منجز. ببینید دوستان، یه سری گفتن ما احتمال میدیم در این روایت که امام فرمودن فإنها ترجع إلى الميراث، میدونی چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این شرط درستیه، این آقای واقف زمین رو وقف کرد، بعدم گفت اگه من احتیاج پیدا کردم برگرده به خودم، اتفاقا احتیاجم پیدا کرد، زمین بهش برگشت، بعد از دنیا رفت. پس امام که میفرمان فإنها ترجع إلى الميراث، نه از باب این است که این شرط مبطل وقف است، از چه بابی است بگید؟ از این باب که این شرط محقق شد، احتیاج پیدا کرد، وقتی احتیاج پیدا کرد وقت بهش برگشت، وقتی وقت بهش برگشت از دنیا رفت. خب وقتی وقت بهش برگشته و از دنیا رفته، تو ملک کی از دنیا رفته؟ تو ملک خود این آقا از دنیا رفته. پس ترجع إلى الميراث طبق قاعده است. این احتمال رو بعضیا مطرح کردن، گفتن با وجود این احتمال دیگه کسی نمیتونه به این روایات استدلال بکنه برای بطلان وقت در فرض چنین شرطی. نگاه کنید عبارت رو، و من از ثانی، دقت کنید، و من از ثانی، من از ثانی دوستان عرض کنم خدمت شما در واقع ادل اون الاول دیگه، فل اول، من از ثانی یعنی از موارد مورد اختلاف که آیا خیار شرط درش جاریست یا جاری نیست، الوقف. این الوقف رو دوستان زیرش خط بکشید، دو صفحه بعد وسط صفحه 153 داره و منها از صلح، صفحه بعدش داره و منها از زمان، سه سطر بعدش و منها از رهن، آخر صفحه 154 و منها از صرف. این منها 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 همه برمیگرده به همین از ثانی. یعنی از موارد اختلافی پنج مورد رو ایشون میخواد بحث کنه، یکیش وقف. فان المشهور عدم دخول فیه، مشهور عدم دخول خیار شرط است در وقف، داره گزارش میده ها. و عن المسالک انه موضع وفاق، ضمیر انه رو برمیگردونید به چی آقایون؟ عدم دخول، باریک الله، عدم دخول خیار شرط در وقف محل اتفاق است. و یظهر من من محکی السرائر و الدروس وجود الخلاف فیه، ظاهر است از اون چه حکایت شده از سرائر و دروس وجود اختلاف در مورد عدم دخول خیار شرط در وقت. و ربما علله، چه بسا علت آورده شده این عدم دخول، یعنی برای عدم دخول علت آوردن، گفتن میدونید چرا ما میگیم خیار شرط در وقت جاری نیست؟ علتش اینه، به اشتراط القربه فیه، این یک استدلال. و انه فک ملکن به غیر عوضن، دوستان و بزرگوار، این اشتراط القربه فیه صغرای استدلال یا کبرای استدلال؟ کبراش چیه؟ میگه وقت قصد قربت درش شرطه، کبراشو شما بگید، هر چی درش قصد قربت شرط باشه لا یرجع، این میشه کبرا. کبراشو بهتون نگفته ها، میخوام عبارت بعدی رو درست براتون معنا کنم، حواست باشه. اشتراط قربت در وقت میشه صغرا، کبراش اینه، هر چی قصد قربت درش شرط باشه لا یرجع. این استدلال اول، صغرا و کبراش. استدلال دوم، انه فک ملکن به غیر عوضن، این صغراست یا کبرا؟ کبراش چیه؟ کبراش اینه، هر چی فک ملک بلا عوض باشه قابل رجوع به مالک اولیه نیست، اینم میشه کبراش. حالا میگه ول کبرا فی الصغرین ممنوعه، کبرای این دو تا صغرا ممنوعه، کبرا رو نگفته ها، کبرا رو من براتون عرض کردم، میگه کبرا در این دوتا صغرا، این صغرا یا این، نه همین دوتایی که گفتم، اشتراط القربه فیه انه فک ملکن به غیر عوض، کبرای این دوتا صغرا رو ایشون میگه ممنوعه، ما قبول نداریم. ما قبول نداریم که هرچی فک ملک بلا عوض باشه قابل برگشت نیست، نه روایت داریم نه آیه داریم، دلیل نداریم، دلیل نداریم که هرچی قصد قربت در شرط باشه قابل رجوع نیست. گرچه ما عرض کردیم در مورد کبرای استدلال اول بعدن خود ایشون خواهد گفت که روایاتی داریم که لا یرجع فی ما کان لله، همین امروز انشالله خواهیم رسید، عمری باقی باشه. این دوتا استدلال. و یمکن، ممکنه ما یه استدلال سومی داشته باشیم، و یمکن الاستدلال لهو بالموثقه المذکوره فی مسئله شرط الواقف کونه احق بالوقف عند الحاجه، ممکنه ما استدلال بکنیم برای قول مشهور که گفتن جواز خیار جائز نیست خیار شرط در وقت، استدلال کنیم برای این نظر مشهور به موثقه ای که ذکر شده در مسئله شرط واقف، شرط کرده چی رو؟ کونه، این کونه میشه مفعول شرط، کونه احق بالوقف عند الحاجه، آقای واقف شرط کرده که من واقف احق به وقف باشم عند الحاجه. اون روایت چیه؟ اون روایت اینه، وحیه، اون روایت موثقه، قوله علیه السلام من اوقف ارزن، این روایت دوستان روایت اسماعیل ابن فضل است از امام صادق علیه السلام، و تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 150، تهذیب الاحکام جلد 9 صفحه 150 که تو پاورقیتون هم آورده، عرض کنم آدرس رو. امام صادق علیه السلام به عرض کنم خدمت شما در حضور اسماعیل ابن فضل اینجوری فرمودن: من اوقف ارزن، کسی که یه زمین رو وقف بکنه، ثم قال، بعد بگه ان احتجت الیها، اگر خودم احتیاج پیدا کردم به این زمین، فانا احق بها، ثم مات الرجل. دوستان مات الرجل کی؟ بعد از این که احتیاج پیدا کرد و وقفش برگشت، یا نه قبل از این که احتیاج پیدا کنه و وقفش برگشته باشه؟ مات الرجل، اینو متن روایت چیزی نداره. ثم مات الرجل فانها ترجع فی المیراث، تو متن خود روایت تهذیب داره دوستان ال المیراث، ال مناسب تره، ترجع ال المیراث. خب دوستان بزرگوار، از کجای این روایت فهمیدن خیار شرط جاری نیست در وقف؟ از این که آخرش حضرت فرمودن فانها ترجع ال المیراث، خواستن بگن این ترجع ال المیراث معناش این است که این وقفه از اول چی بوده؟ باطل بوده، چون اگه باطل نباشه که معنا نداره ترجع ال المیراث. این وقف شده، وقف هر کی شده، وقف فقرا شده، علما شده، زائران امام حسین شده، وقف مسجد شده، وقف هر چی شده، میشه مال همونا دیگه. ترجع ال المیراث معنا نداره، ترجع ال المیراث مال وقتی است که وقف از اول باطل بوده باشد. البته دوستان تو چه فرضی این استدلال درسته؟ تو فرضی که این آقا وقتی مرد هنوز احتیاج پیدا نکرده باشه، ها؟ و لذا شیخ انصاری که تو سطر عرض کنم تو همین آخر همین سطر میگه و فی دلالت هما علی المدعا تأملون، میخواد بگه خب شاید این آقا احتیاج پیدا کرد، شرط محقق شد، وقت بهش برگشت، بعد مرد. خب اینجوری باشه شما نمیتونی بگی این شرط درست نبود، شرط درست بود و محققم شد و مالم به این آقای واقع برگشت، و لذا میگه فانها ترجع الی المیراث. اینم عرض کنم خدمت شما از این روایت. قبل از عرض کنم اون فی دلالت ما میگه و قریب منها غیرها، یعنی غیر این روایت هم نزدیک به همین روایت داریم. حالا اون روایت دوم چیه؟ این روایت دومم براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه دوستان. روایت دومم اتفاقا از اسماعیل ابن فضل، ظاهرن هم دوستان یک واقعه بوده، اصلا دوتا واقعه نبوده. حالا من متن روایت رو بخونم براتون. این روایت از وسائل و شیعه براتون نقل میکنم، جلد 19 صفحه 178 177 و 178. داره اسماعیل ابن فضل، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتصدق به بعض مالهی فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر. میدونید به وقفم دوستان صدقه میگن، ظاهرن هم این یتصدق مرادش وقفه. ان الرجل یتصدق به بعض ماله فی حیاته، نمیگه صدقه داد مثل صدقایش که شما میدید طرف برمیداره میبره خرجش میکنه تموم میشه میره، نه، فی کل وجه من وجوه الخیر. قال ان احتجت الى شیء من المال فانا احق بها فانا احق بهی. اگر من این معلوم میشه دوستان صدقه ای نیست که بده به فقیر، فقیرم خرج کنه بره تموم بشه بره. خب این که دیگه معنا نداره که اگر احتیاج پیدا کردم برگرده به خودم. ان احتجت الى شيء من المال فانا احق به. بعد از امام سوال میکنه ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فاذا هلك الرجل، این آقا وقتی مرد یرجع میراثن، آیا این مال ارث میرسه به ورثش؟ او یمزی صدقتن، یا نه همون وقفه ادامه پیدا میکنه؟ کدوم یکیشه؟ حضرت فرمودن قال یرجع میراثن علا اهله. چه ما بگیم این دوتا روایت یک واقعه بوده، چه بگیم دوتا واقعه بوده، محل استدلالمون به روایت دومم عین روایت اوله. این که حضرت فرمودن یرجع میراثن علا اهلهیم معناش این است که این وقت درست نبوده، باطل بوده، ولی اگر وقف صحیح بود که میرسید به موقوفان علیه. جوابش هم دوستان عین جوابی است که به روایت اول دادیم. چه بسا این که امام فرمودن یرجع میراثاً الی اهلهی، الی اهلهی، مراد چیه؟ مراد این است که اون احتیاج پیدا شد، مال برگشت به صاحب مال و بعد از این که برگشت از دنیا رفت. این محل بحث بوده، ولذا امام از باب این که اون شرط باطلی بوده نفرمودن یرجع الی المیراث، بلکه از چه باب فرمودن؟ از این باب که اون شرط صحیحی بوده، شرط محقق شد، مال برگشت به واقع بعد از دنیا رفت، لذا فرمودن یرجع الی المیراث. نه خیر، مال امام صادق علیه السلام، هر دو روایت. بله بله، ببینید تو کلام امام عبارت عامی وجود نداره که هم صورتی را بگیرد که این آقا وقتی مرد احتیاج پیدا کرد بعد مرد، یا نه اون وقتی که مرد هنوز احتیاج پیدا نکرده بود و مرد. بله، باریکلا، اجازه بدید من عرضم تمام بشه. تو این روایت دقت کنید، تو این روایت هیچ کدوم طرف رو نداره، نه این رو داره نه اون رو داره، و ما نمیدونیم حضرت کدوم یکی رو میگن. عبارتم عبارتی نیست که یه کسی بگه امام به نحو عام میفرمایند. آخه یه وقت هست امام میفرمایند هر وقت این مرده باشه یرجع الی المیراث. این هر وقت چی میگیم؟ میگیم خب هر وقت خوب یعنی چی؟ یعنی چه قبل از این که احتیاج پیدا کنه، چه بعد از این که احتیاج پیدا کنه. نگفته دیگه. ببینید یه وقت هست عبارت عامی میفرمایند یا اطلاقی عبارت دارد، از اطلاق یا عموم شما استفاده میکنید میگید این حجته. یه وقت هست نه، امام فرمودن یرجع الی المیراث، اما ما نمیدونیم تو چه فرضی فرمودن. ببینید این یرجع الی المیراث که عمومیت و اطلاق نسبت به اون بحث ما نداره که، چون اطلاق میدونید مقدمات حکمت رو میخواد. احتمال میدیم این یرجع الی المیراث مال صورتی است که این ثم مات الرجل مال بعد از احتیاج پیدا کردن و برگشتن به واقفه، احتمال میدیم مال قبلش باشه. اگر شما عمومیت و اطلاقی با وجود مقدمات حکمت نتونید استفاده کنید، وقت باید استظهار بکنیم از عبارت. آقا ممکنه بگه چی؟ بگه آقا ظاهر این عبارت این است که ماتر رجل قبل از احتیاجه. اگر واقعا این عبارت ظهوری دارد که در مقابلش اون احتمالی که وجود داره احتمال غیر قابل اعتنا باشه، مثلا 70% در مقابل 30%، 80% در مقابل 20%، حق با آقاست. اما اگر یک کسی گفت نه، این دو طرف هر دو طرف احتمالش وجود داره، گرچه ممکنه یک طرف احتمالش یه ذره بیشتر هم باشه، مثلا اگه یه طرف 55% باشه یه طرف 45%، معلوم نیست ما بگیم این ظهور پیدا کرده. میدونید ظهور صرف زن نیست، هر زنی رو بهش ظهور نمیگن، زن باید قوی باشه. شیخ که میگه وفی دلالت هما علی المدعا تأملون، میخواد بگه ما اولا اطلاق و عامی در روایت نداریم، ثانیاً اون ظهوری که آقا میگن وجود نداره در حد ظهور، دو طرفش احتمالش هست ولو اون طرفی که آقا میگن در حد زن باشه. حالا چیزی داره بگید؟
این من
بحثم
اینه که وقتی سوال در مورد یک شخص بگید، من آقا سوال کلی که یک کسی وقت کرده اینی گفته، بعد حضرت
بخواد اتفاقا کلی نی
جواب تو یه فرض دیگه بشه دیگه.
اصلا چرا میگید اون فرض مال اینه؟
من آقا فقط
هر کسی که وقت کنه نه ادامهشم بخون. من اوقف ارزم، دقت کنید، ثم قال ان احتجت الیها فانا احق بها ثم مات الرجل. یه آقای اومده وقف کرده، این شرطم گذاشته، بعدم مرده. خب یه قضیتون فی واقعتن، این اتفاق افتاده، امام میفرمه برمیگرده به میراث. اون قضیه که اتفاق افتاده آیا قبل از مرگ احتیاج پیدا کرد یا نکرد؟ ما نمیدونیم که نه ببینید مطلقه نیست، نه مطلقه نیست، یعنی اطلاق لفظ میخواد. یه وقت عرض کردم امام میفرمایند که این هر وقت بمیره، میگیم این عامه. دقت میکنید؟ سوال کرد از یه واقعه خارجی. چرا؟ میدونم مرادم از واقع خارجی این نیست که یک فرد خاصی این اتفاق افتاده براش. میگه اگر کسی این اتفاق براش افتاد، من اوقف ارزن ثم قال ان احتجت الیها فانا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع فی المیراث. امام فرمودن این بر میگرده به میراث. عرض کردم علی ای حالن اگر یک کسی بتواند اطلاق عمومی از این روایت در بیاره، اطلاق عموم ظهور است و حجیت داره. طبیعتا ایشون نمیتونه بگه آقا من یک طرف این دو طرف اطلاق عموم رو میگیرم و این احتمال رو مطرح میکنم و میگم کار تمامه. اما اگر اطلاق عموم رو به هر نحو ما تونستیم عرض کنم از بین ببریم، ظهورم در حد ظهورها براش قائل نشدیم، عرض کنم خدمت شما فرمایش شیخ اینجا میتونه به کرسی بنشینه. من خیلی اصراری ندارم که بگم فرمایش شیخ درسته، میخوام تا جایی که میشه ازشون دفاع بکنم. حالا ببینید اگر واقعا این اطلاق عموم وجود نداشته باشه، اون ظهورم نباشه، فرمایششون میتونه فرمایش درستی باشه، گرچه حرف آقایونم عرض کنم پربیراه نیست. اون روایت دوم رو هم براتون خوندم، نقد ایشون رو هم عرض کردم. ببینید دوستان، بعد از این مرحوم شیخ میفرماید مشایخ ثلاثه، حالا مشایخ ثلاثه رو بهتون میگم کیاست. ایشون میفرماید از مشایخ ثلاثه حکایت شده که در مسئله اشتراط رجوع در وقف عند الحاجه، اینا گفتن اشتراط خیار در وقف مجاز است. تو همین مسئله گفتن اشتراط خیار در وقف مجاز است. مراد از این عرض کنم مشایخ ثلاثه رو من نگاه کردم، اصلا خود کلمه مشایخ ثلاثه رو سرچش کردم، دیدم توی کتاب‌های فقهی مشایخ ثلاثه که میگن همیشه یه افراد خاصی مورد نظر نیستن. محشینم دوستان یکیشون میگه مراد از این مشایخ ثلاثه شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ توسیست. هر سهشون شیخ، یعنی تعبیر شیخ در موردشون به کار میره. شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی. بعضیا گفتن نه، مراد از مشایخ ثلاثه صاحب کتب اربعه، چون دو تاشون مال شیخ طوسی است، یکیش مال شیخ صدوق، یکیش مال کلینیه. کلینی رو معمولا نمیگن شیخ، یعنی تعبیر شیخ در موردش به کار نمیره. اما بعضیا گفتن نه خیر، مراد همین کلینی است و مرحوم شیخ طوسی و شیخ صدوق. یه سری هم دوستان مثل همین پاورقی کتابتون میگه مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی بگید و شیخ طوسی، چون آدرسی که تو پاورقی 5 داده میگه راجع المقنعه که مال مفیده، انتصار که مال سید مرتضی است، نهایه که مال شیخ طوسی است. و تو این سه تا دوستان شاید به همین حاشیه 5 بیشتر بشه تکیه کرد. چرا؟ آن چون زدن دیدن اون دیگه معلوم نیست دیده باشن. حالا من نمیگم هم کیه، اما معلوم نیست اصلا رفتن کتابا رو بررسی کردن. یه وقتای آقایون آدم تعجب میکنه، یه حرفی رو مثلا شیخ انصاری زده، یه حاشیه‌ای مثلا گفته آقا این حرف مثلا مال فلان آواست، میری مراجعه میکنید اصلا میبینی اینو نداره، یکی دیگه داره. یا گاهی مراجعه میکنی میبینی حرفو این محشی یه جوری تفسیر کرده که درست خلافش رو اون آقا زده. حالا من مواردشو گاهی براتون میگم. اینو میگم برای چی؟ برای اینکه خیلی اعتماد به بعضی از حواشی نکنید. گاهی آدم باید بره خودش مراجعه کنه، تا مراجعه نکنه آدم نمیتونه بفهمه یه وقتایی این حرف کدومش درسته. خود این اختلافات بین حواشی گاهی باعث برکته، یعنی همین اختلاف که پیش میاد آدم مجبور میشه بره خودش بررسی کنه ببینه، تا بفهمه که هیچ کدومش درست نیست، حرف سومی درسته. علا ای حالن ایشون عرض کنم مشایخ ثلاثه رو میگه اینجوری فرمودن مشایخ ثلاثه در همین مسئلهی که اگر واقف بگه اگر من احتیاج پیدا کردم فانا احق بها، فرمودن اشتراط خیار در وقت عرض کنم صحیحه. ایشون میفرماد شاید اینی که عرض کنم ابن ادریس در سرائر و مرحوم شهید اول در دروس هم گفتن جائز نیست خیار شرط در وقت و این مخالف هم داره عدم جوازش، منظورشون همین مشایخ ثلاثه بودن. این یک نکته دوستان. بعد از این ایشون وارد صدقه میشه، وارد صدقه میشه. ببینید صدقه رو ایشون تو حالا عرض کنم از حیث عبارتی شماره جدا براش نزده تو اون پنجتایی که عرض کردم، چون صدقه رو هم ایشون بحث کرده، اما صدقه چون حکم وقف رو داره و خیلی وقتا وقف صدقه محسوب میشه، لذا ایشون اینو یه مورد جدایی نشمرده، گرچه جداگانه بحث کرده اما تو شماره هاش نیورده، نگفته و منها از صدقه. الا ایهانه ایشون میفرماد حکم صدقه، حکم صدقه همون حکمیست که وقف داره، ولذا اگر ما در وقف قائل شدیم که خیار شرط جاری نیست، کمکم کنید در صدقه هم باید بگیم خیار شرط جاری. شما اگر عرض کنم خدا بهتون مال و منال داد به عنوان صدقه برای یک کسی خونه خریدید، به عنوان صدقه برای یه آدم عیالوار خونه خریدید، نمیتونید بگید آقا من این صدقه رو میدم به شرط این که یک سال خیار داشته باشم برگرده به خودم. همون حرفی که توی وقف زدیم ایشون میفرماد در صدقه هم وجود داره. البته گزارشی رو ایشون از تذکره مرحوم علامه ذکر میکنه که ایشون دو تا حرف زده، یکیش تو باب وقت، یکیش تو باب خیار شرط. این دو تا حرف هم با هم ناسازگاره. حالا اجازه بدید من عبارت شروع عرض کنم، عبارت براتون بخونم، نگاه کنید. و یظهر من المحکی عن المشایخ الثلاثه فی تلک المساله، ظاهر است از اون چه حکایت شده از مشایخ ثلاثه در این این تلک المساله دوستان یعنی مساله اشتراط رجوع در وقف عند الحاجه، همین بحثی که تو این روایت قبلی بحث کردیم. تو این مساله از اون چه حکایت شده از این سه بزرگوار، یظهر تجویز و اشتراط الخیار فی الوقف، یعنی ظاهر این است که اینها اجازه دادن شرط خیار رو در وقف. و لعله المخالف الذی اشیر الیه فی محکی السرائر و الدروس. دوستان بزرگوار صفحه پیش از پایین سطر سوم گفتیم یظهر من محکی السرائر و الدروس وجود الخلاف فیه، ایشون میگه اون مخالفی که سرائر رو درست گفتن شاید همین مشایخ ثلاثن. لعلهو یعنی لعل کل واحد من المشایخ الثلاثه همون مخالفی است که اشاره شد به اون مخالف در محکی سرائر رو درست. تمام شد. اما حکم صدقه، صدقه آیا مثل وقفه؟ میگه و اما حکم صدقه فالظاهر انه حکم الوقف. قال فی التذکره، تذکره دوستان دو تا حرفی زده که با هم ناسازگارن. یک حرفش تو باب وقفه، میگه قال فی التذکره فی باب الوقف انه یشترط فی الوقف الالزام. آقایون الزام تو وقف شرطه. الزام تو وقف شرطه یعنی چی؟ یعنی وقفی که بخواد لازم نباشد و با خیار شرط مثلا جائز بماند که من اختیار داشته باشم به همش بزنم یا نزنم، یه همچی وقفی نداریم. یشترط فی الوقف الالزام. حالا که الزام شرطه، فلا یقع لو شرط الخیار فیه لنفسه، واقع نمی شود وقف اگر شرط بکند واقف خیار را در این وقف برای خودش. اگر شرط خیار بکنه اصلا وقف واقع نمیشه. و یکون الوقت باطلا، این یکون الوقت باطلا عطف به لایقعوه، یعنی اون فاسر اینم میاد یشترط فی الوقت الالزام، در نتیجه یکون الوقت باطلا کل عتق و صدقه. وقف اینجوری که شرط خیار درش بشه باطله، مثل عتق و صدقه. دوستان و بزرگوار این عبارت جناب علامه در تذکره مربوط به وقف بود یا صدقه؟ مربوط به وقف بود، ربطی به صدقه نداشت. اما آخرش که نمیگه کل اتق و صدقه، میخواد بگه صدقه هم حکم وقف داره، خیار شرط درش جاری نیست. محل شاهد ما دوستان کجای این عبارته؟ همون و صدقه آخرش که میگه صدقه هم مثل وقفه. این فرمایش علامه در تذکره تو باب وقف. اما لاکن همین علامه قال فی باب خیار شرط تذکره، در باب خیار شرط کتاب تذکره فرموده اما الهبه المقبوزه. دقت کنید دوستان، هبه مقبوزه یعنی هبه ای که قبض و اقباض درش انجام شده باشد. یه وقت هست من خونم رو به شما هبه میکنم، اما هنوز خونه رو به شما تحویل ندادم. دوستان بزرگوار، یکی از شرایط تحقق هبه قبضه. اگر من الان خونم رو به شما هبه کنم، تا قبض نشده اصلا هبه تحقق پیدا نکرده. باید قبض بشود تا هبه منعقد بشه. ولذا بحث سر هبه غیر مقبوض نیست، بحث سر هبه مقبوضه. میگه عمل هبه المقبوضه، اگر یه شرایطی رو داشته باشه، فان کانت لاجنبیه، کمکم کنید. چرا میگه لاجنبیه؟ در مقابل چیه؟ در مقابل اون هبه به رحم. چون هبه اگر دوستان به رحم باشد دیگه لازم قابل برگشت نیست، و لذا میگه انکانت لاجنبیه. اونم چی؟ غیر معوزن انها، هبه معوزه نباشد. چرا دوستان میگه هبه معوزه نباشه؟ چون اگر هبه معوزه باشه باز لازمه، جائز نیست. ولا قصد به ها القربه، قصد قربت هم توش نشده باشه. چرا میگه لا قصد به ها القربه؟ چون اگر قصد قربت شده باشه درش لازمه. ولا تصرف المتهب، متهب کنارش بنویسید موهوب الله، یعنی کسی که بهش هبه شده. ولا تصرف المتهب، متهب توی اون هبه تصرف هم نکرده باشه. چرا دوستان میگه تصرف نکرده باشه؟ چون اگه تصرف کرده باشه میشه لازم. آقایون، ان کانت هبه مقبوض لاجنبی اولا غیر معوض عنها ثانیا لا قصد بها القرب ثالثا لا تصرف المتهب رابعا یجوز للواحد الرجوع فیها، اون وقت اگر همه این شرایط داشته باشه واحد میتونه درش رجوع بکنه. اما و ان اختل احد القیود، اگر یکی از این قیود رو نداشته باشه، مثلا لذی رحم باشه، یا معوض عنها باشه، یا قصد غربت توش شده باشه، یا تصرف کرده باشه، اگه یکی از اینا نباشه لزمت لازم میشه. و هل یدخلها خیار الشرط؟ دوستان هل یدخلها یعنی کدوم هبه؟ نه اونی که جواز رجوع داشت که جائزه، اون که نیاز به خیار شرط نداره. پس هل یدخلها یعنی هل یدخل هبه ای که لازم است؟ آیا هبه ای که به خودی خود لازمه یدخل خیار شرط درش یا نه؟ میگه الاقرب و ذالک، کمکم کنید. این الاقرب و ذالک یعنی چی؟ یعنی خیار شرط جاریه. یکی از مواردی که خیار شرط جاریه کدوم هبه است؟ هبه ای که قصد قربت درش شده باشد. چون هبه اگه قصد قربت درش شده باشه چیه؟ لازمه. هبه ای که قصد قربت درش شده باشه شما بگید چیه؟ صدقه است. میدونید صدقه آقایون معنای عام میداره. شما اگه یه وقت خواستی صدقه بدی، میتونی بری یه دسته گل بگیری، میتونی بری یه علنگو بخری، میتونی بری یه چادر بخری، به قصد قربت اینو هبه کنی به کی؟ به خانومت. اشکال نداره، صدقه است. صدقه صدق میکنه. کل معروفن، بگو روایت داره، کل معروفن صدقه. هبه ای که به قصد قربت انجام بشود صدقه است، و یکی از هبه های لازم همین هبه ایست که به قصد قربت انجام شده. همین هبه ای که به قصد قربت انجام شده عرض کنم میشه صدقه. و تو صدقه فرمود چی؟ فرمود الاقرب و ذالک، اقرب این است که خیار شد درش جاری. ایشون میگه و ظاهره دخول الخیار فی الهبه اللازمه حتی الصدقه، ظاهر این عبارت این است که خیار شد در هبه لازمه جاری است حتی صدقه. دیگه کیفکان میمونه، نرسیدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
احتمال نمیره که امام به فرض رو برای این گرفته که یه چنین وقتی با این شرط زنی بوده، با این شرط به ارث میرسه نه خود زنی.